بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قبة ولا ناصر. ترجمه این آیه هایی که خوندم این شد که سوگند به آسمان و سما، که می دانیم قرآن کریم در موارد بسیاری برای تأکید مطلب، اهمیت دادن به مطلب، قسم یاد میکنه. اصولا قسم در چنین مواردی است که کسی برای رسوندن این که مطلب قطعا این چنین است قسم ذکر میکنه که مطلب از این قراره. در قرآن کریم هم اونچه که معمول است در این زمینه در عرف و عقلا نیز انجام شده، و گاهی یک قسم، گاهی دو قسم، گاهی تا 11 سوگند در قرآن کریم آمده. اینجا هم قسم یاد شده است به آسمان و سما، و همچنین قسم یاد شده به طارق. اینها توضیحاتی داده شده که من فقط ترجمه میکنم و میگذرم. طارق چیست؟ خود قرآن معنا فرموده به اضافه اون چی که در تعبیلش هست و صحبت شده که تکرار نکنم. و ما ادراک ما طارق، طارق چیست که سوگند به طارق؟ النجم الثاقب، ستاره درخشنده، که در تفاصیل دارد فاصله اش با ما بسیار زیاد است و از فاصله بسیار دور که طبق تحقیقات روز شگفت انگیز است نورش به ما میرسد. بعد دو تا قسم که یاد شده مطلب چیست؟ ان کل نفس لما علیها حافظ. اینجا اونچه که تکرار کردم به خاطر این قسمت هست. من همین مقدار گفتم ان مخففه از مثقل است، یعنی معنای ان نمیدهد. میبایست میگفتم با قرائت لما، نگفتم قرائت با قرائت لما گفتم، ولی اند گفتم مخففه از مسقله. درست این مخففه از مسقله است در صورتی که قرائت لما که خیلی از تفسیرها هم همین قرائت رو ترجیح دادن، با قرائت لما این مخففه از مسقله است. اما اگر لما خوندیم این نافی است. من اینو متذکر نشدم، بعضی از عزیزانی که دقیقا در مباحث به فضل پروردگار تذکر دادن، گفتم انشاءالله باید توضیح بدم اون چه نگفتم عرض کنم. این که گفتم این مخففه از مذکره است درسته، ولی به شرط این که در قرائت لما بخونیم. اما اگر لما خوندیم این نافی است، وقت معناش این میشه بعد از این دو سوگن این کل نفسن لما علیها حافظ که بخونیم، یعنی قسم به آسمان، قسم به تاریخ، ما کل نفس الا علیها حافظ. این نافی است، لما به معنای الا است. این کل نفس لما علیها حافظ این نافیه میشه، یعنی ما کل نفس لمان به معنی الاس الا علیها حافظ، یعنی هیچ فردی نیست مگر این که فرشته ها بر او حفاظت میکنن، هم حفاظت میکنن در مواردی از خطر و هم حفاظت میکنن بر جمیع اعمال او، رفتار او، گفتار او، کردار او، به تمام معنی کلمه زیر نظر میگیرن. این کل نفس ما کل نفس لما الا، یعنی الا علیها حافظ. همونی که من گفتم این مخففه از مسقله باشه اینم درسته، ولی با قرائت لما نه با قرائت لما. این کل نفس لما علیها حافظ یعنی همانا قطعا حتما هر نفسی بر اون نفس حافظی هست. اون وقت تفاوت میکنه که من همینقدر گفته بودم که این مخففه از مثقله، میخواست که توضیح داده باشم به این که با قرائت لما، ولی ظهور حرف من این بود که با قرائت لما، ظهور حرف من نبود که این مخففه از مثقله است با همین قرائت لما، این درست نیست، بلکه با قرائت لما این نافی است. اگر این مخففه از مثقله است، این که حرفای ادبی است، بعضی از عزیزان اگر متوجه نشدن مشکلی نداره، مطلب رو متوجه باشیم. این شد در این آیه شریفه تأکید شده است که همانا بر کارهای ما حافظی در کار هست، در ارتباط با اعمال ما فرشته ها دقیقا مراقبند، ریز و درشت اعمال ما مضبوط است، محفوظ است، اینجوری نیست که از بین برود. اون وقت فرموده است که فلینظر الانسان مما خلق، انسان توجه کنه از چی خلق شده، قدرت خدا رو بنگرد، مما اندافق از آبی جهنده خلق شده که از بین صلب و ترائب پشت مردها و ترائب سینه های زنها اون آب خارج میشه، انهو علی رجعه لقادر. اینا رو توضیح دادیم، تکرار نمی کنیم. ضمناً باز اصرار میشه به این مسئله ای که خدایی که این قدرت رو دارد که از نطفه‌ای انسان آفریده است قدرت دارد که بعد از این که او را می میراند دو مرتبه زنده‌اش کند. انه علی رجعه لقادر، که در این مورد هم صحبت های گفته شد، ارسل که در ارتباط با قیامت اجمالا تکرار دارم میکنم، به اجمال اونچه که در ارتباط با رجع گفته شده، چون در بحث این که زندگی بعد از این عالم به چه صورتی است، اصل این که بعد از این زندگی با اعتقاد به خداوند متعال و عدالت خدا و حکمت خدا باید بعدی باشد، عقلانیست. اصل زندگی بعد از این عالم بعد از اعتقاد به خداوند حکیم عادل عقلانیست، یعنی عقل میگوید باید یه زندگی بعدی باشه، به شرط این که معتقد باشه کسی به خدای حکیم عادل. چرا؟ چون اگر چنانچه معتقد به خدای حکیم عادل شد، اگر بعد از این زندگی زندگی دیگری نباشه، این زندگی زندگی لغوی خواهد شد، این زندگی که جمعی راحت و جمعی ناراحت و جمعی ظالم و جمعی مظلوم و اوضاعی که هست، در این حال بعدی هم نباشه که به حسابها رسیدگی بشود، به حساب ظالم رسیدگی بشود، به حساب مظلوم رسیدگی بشود، برنامه ها بر اساس عدالت اجرا بشود. اگر چنین چیزی نباشد، این زندگی حکیمانه نیست، یک مش گرفتاری ها همراه با راحتی ها، خوشی ها با ناراحتی ها، ظلم ها، مظلومیت ها بی حساب و کتاب خواهد شد، نتیجتا حکیمانه نیست. وقتی کسی معتقد شد به خدای حکیم و عادل، عقل میگوید بعد از این زندگی زندگی دیگری باید باشه، و نتیجتا اصل زندگی بعد از نظر عقلی با این اعتقاد که گفتیم اثبات میشه که بایستی زندگی دیگری باشه تا به حسابها رسیدگی بشه، جمعی تا قدرت داشتند و نفس داشتند ظلم کردند، جمعی تا آخرین نفس مظلوم بودند، اینجا تمام بشه بعد حساب و کتابی هم نباشه. این برخلاف عدل است، برخلاف حکمت است. عقل میگوید که بایستی زندگی دیگری باشه، ولی خصوصیات زندگی بعد را عقل راهی نداره، یعنی عقل نمیفهمد که اونجا چه جور خبرایی هست، وضع اوضاع و احوال اون عالم چه وضعیتی دارد، عقل متوجه نمیشه. مسئله بهشت، مسئله دوزخ، جزئیات مسائل عالم بعد، جریان هایی که در عالم بعد رخ میدهد، اینها غیب است، غیب مطلق، یعنی هرگز در ارتباط با تعقل ما نیاین که ما با عقلمون تعقلمون متوجه باشیم که چه خبر است. اینه که خصوصیات عالم بعد خصوصیاتی است که باید ببینیم وحی چی گفته است، عقل راهی نداره. یکی از مسائل مهمه مربوط با عالم بعد این است که محشور در قیامت چیست. اجمالا گفتیم که اختلافاتی بین افکار بشری هست، جمعی از فلاسفه یونان به نام فلاسفه مشا و مشایی ها از قبیل بوعلی سینا و مانند او اینها گفتن بعد از این زندگی قیامتی هست، زندگی دیگری هست، ولی تنها روح انسان است، از این بدن خبری نیست. در فلسفه مشا مسئله قیامت از این قرار است که فقط روح انسان بعد از مردن انسان در عالم بعد حساب و کتابی خواهد داشت، از بدن خاکی و اساساً بدن خبری نیست. این نظر فلاسفه مشا است. البته بوعلی سینا مختلف حرف زده، گاهی گفتن همونی که در وحی آمده ما قبول داریم، گاهی هم گفتن قبول نداریم، مختلفه. از نظر حکمت متعالیه و اصطلاح، یعنی اون چه که در ارتباط با مرحوم آخوند ملا صدراست، ایشان میگوید نه، اینجور نیست که روح تنها باشه، بلکه روح هست با صورت مثالی که مخترع روح هست، یعنی روح اختراع میکند، درست میکند، نه صورت مثالی. صورت مثالی گفته میشه مثل صورتی که در آینه دیده میشه. صورت مثالی به مانند صورت دنیویش، ولی از این بدن خاکی خبری نیست. قرآن هم اصرار دارد که از این بدن خاکی خبری است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره. مکرر گفته شده. استخوان پوسیده ای رو گرفت، آورد مقابل پیغمبر اکرم، فشار داد، این استخوان پوسیده نرم شد. گفت شما میگید همین زنده میشود؟ قرآن فرمود به پیغمبر اکرم، پیامبر ما، به این جناب بگو، به تعبیر من بگو که بله، همین استخوان پوسیده، قل یحییها، یعنی همین استخوانی که پوسیده شده حالم خورد شده، ما برش میگردانیم. تو نمیخوای کار بکنی که نمیتونی، ما این کار میکنیم که نبوده درستش کردیم. ما که نبوده درستش کردیم قدرت داریم بعد از این که به هم میریزیم او را، مجدد او را به وجود بیاوریم. قل یحیی الذی انشأها اول مره، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. انسان پنداشته که ما استخونهایی که خورد شده از بین رفته متبدل به چیزهای دیگه شده جمعش نمی کنیم. چرا؟ قدرت داریم سرانگشتهایش را، ردهای انگشتانش را هم اونچنون که در دنیا بوده است همچنون باز مجدد به وجود آوریم. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. اصرار دارد قرآن بر این مسئله و روایات در این زمینه فوق العاده عجیب، تا اونجایی که مرحوم آیت الله عظمی خویی در اون کتاب قیشون بسیار به قوت این مسئله رو گفتن، تا اونجا که گفتن من لم یقل به حشر الاجساد البالیه سواء کان قاصرا او مقصرا عالما او غافلا خرج من الاسلام. تا اینجا ایشان مطلب را به قوت بیان کردن. در هر حال پس سه تا مسئله شد. فلاسفه مشرا گفته می شود که هیچی گفتن بعد از این عالم الا روح نیست. و حکمت متعالیه که در رأسشون آخوند ملا صدراست و در اسفار در جلد نهم اسفار اصرار بر مطلب دارد، این که صورت مثالی است. ولی قرآن اصرار داره که خیر، ما از همین خاک مجدد بدنی درست بکنیم و روح رو به او بر میگردانیم، معاد میشه و اون وقت به حساب و کتاب افراد میرسیم. حالا یه وقتی کسی ساخت کرد که حالا چه اصراری داده همینقدر قیامتی باشه، این باشه یا اون باشه، چه فرقی میکنه؟ عرض کردم اصرار ما برای اینه چون قرآن گفته، میخوایم حرف قرآن رو تثبیت کنیم، حرف قرآن رو معتقد باشیم. مثل ما اینه، اگر خدا میفرمود روح تنهاتون رو میآوریم، بسیار خوب تسلیمیم. اگر خدا میفرمود به صورت مثالی ما کار رو انجام میدادیم، میگفتیم بسیار خوب، حرف نیست. یک کسی سوال میکرد چرا شما اصرار دارید برای اینکه این حرف رو تأکید کنید موارد مختلف و گاهی هم تکرار میکنیم؟ گفتیم چون خدا اصرار کرده، چون خدا اصرار کرده میخوایم حرف خدا اون چه که هست همون رو بفهمیم و همون رو معتقد باشیم. اگر خدا چیزی دیگه میفرمود، ما همون چیزی دیگه رو میگفتیم، مشکلی نداریم، میخوایم تابع بشیم اون چرا که خداوند فرموده. لذا اینجا قرآن میفرماید اون قدرتی که از ماء دافق و از نطفه انسان آفریده است، قدرت دارد که بعد از فوت این انسان و متلاشی شدن این انسان و بحث‌های خاص خودشو که داره، خداست که قدرت دارد مجدد برگرداند او را. انهو علا رجعهی لقادر. یه مقدار صحبت هایی تکرار شد نسبت به اونچه که به اصطلاح هفته گذشته گفتیم، پیش آمد که تکرار شد. یوم تبل السرائر، اون روزگار، روز قیامت، روز که تبل السرائر، روزگاریست که پنهانی ها همه آشکار میشه، یعنی تمام کارهای انسان رو میشه. اون چه در خفا انجام داده، اون چه از کارهای ریز و درشت انجام داده، هر اون چه انجام داده است، همه اینها برملا میشه، آشکار میشه. تبل السرائر. اون وقت کسی که به خوبی ها عمر را گذرونده است، حسابش مشخص. اونی که به بدی ها گذرونده است، حسابش مشخص. هر کسی بر اساس عمل کردش، تا اونجایی که دیگه همه بلدیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خیلی عجیب است با توجه به این که مطلب از این قرار است و انسان هم متوجه باشد و معتقد باشه، خیلی باید دقیق باشیم. حرکاتمون، سکناتمون، نگاهمون، گفتارمون، همش حساب دارد، حسابی جدی. و اون روزگار، روزگار بسیار بسیار سختی است برای غیر اهل تقوا. اونها که اهل تقوا بودند، زندگیشون رو بر اساس تقوا گذروندن، رعایت کردن برنامه‌های الهی را، اونها هستن که از همون اول مردنشون اول راحتشون هست، فی عیشت راضیه. ولی اونهایی که بر اساس تقوا زندگی نکرده باشن، اون عالم عالم بسیار دشواریست. لذا وقتی قرآن میخواد دشواری قیامت را بیان کند، میفرماید تقوا داشته باشید، یعنی اگر تقوا داشتید دشوار نیست براتون. تقوا که نداشته باشید سخت دشوار است. اون وقت این آیه شایبه که یه وقتای من زیاد میخوندم، حالا دارم تکرار میکنم اون حرف هاره، بعد نیست که بیشتر متذکر باشیم، چه این که تذکر است و تذکر هم برای هممون به جای خودش محفوظ است. اول سوره حج: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. در ارتباط با این یوم تبل سرائر که می گفتم روزیست که سرائر آشکار میشه، در قرآن به صورت مختلف از قیامت یاد شده، یکیشم به صورت همه که چه روزیست تو این آیه از گاله عرض بکنیم: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. اول سوره حج است، در تفاسیر آمده است که پیغمبر اکرمون از جنگ بن المصطلق برمیگشتن، وقتی برگشتن جبرئیل آمد، این آیات نازل شد. این آیات که نازل شد شب شد و شعاش یادم که شب نازل شد وقتی برگشتن از جنگ بن المصطلق. این آیات و پیامبر گرامی برای اصحاب خوندم. در اون شب که از جنگ برگشتند، معمولا اگر در بیابانی بودند و در برگشته از جنگ بودند، خیمه ها سرپا می شد، در خیمه ها استراحت می کردن، نوشتن در اون شب خیمه سرپا نشد. یعنی وقتی این آیاتو شنیدن اصحاب به لرزه افتادن، به تعبیر من ناراحت شدن، شروع کردن به عبادت و استغفار و توجه به خداوند متعال. و اون کس که از همه منقلب تر بود در توجه به ذات مقدس حضرت حق، شخص پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این آیه ها که نازل شد چنین وضعیتی در اصحاب رخ داد. حالا ترجمه چیه؟ یا ایها الناس خطابی است به همه مردم: اتقوا ربکم، تقوا پیش کنید. همین که همه میفهمیم یعنی حالت خیشتنداری از خلاف و حالت نگهداری خود از نادرستی ها و انجام درستی ها، حفظ نفس خود از اونچه که نادرسته است، تقوا داشته باشید. این حالتی که همه میفهمیم که کی تقوا داریم کی تقوا نداریم، چه باید بکنیم، عموما متوجه میشن افراد. اتقوا الله، همانا زلزله روز قیامت زلزله است بسیار، امری است بسیار عجیب و عظیم. ان زلزله الساعه شیء عظیم. من هر وقت این آیات رو خوندم این نکات لطیفی که بعضی از تفاسیر دارن عرض کردم. یه تفسیر این نکته لطیف رو داره، میگوید که کی میگوید که این امر قیامت مسئله ایس عظیم؟ ان زلزله الساعه شیء عظیم. گویا یک آدم عادی یه جریانی رخ میده، میگوید جریان مهمی بود، اما آدم عادیست، این جریان براش مهم بوده. گویا یک آدم حادثه دیده، یک آدمی که در جریانهای مختلف مهم قرار گرفته، او میگوید جریان مهمیست. مطلب فرق میکنه. به همین صورت حساب رو حساب کنیم. خدایی که وقتی از دنیا و اون چه در دنیاست میخواد اسم بیاورد، میفرماید متاع اون قلیل، متاعیس اندک. خدایی که از دنیا و همه شئون دنیا که یاد میکنه به عنوان اندک یاد میکنه، اما از قیامت به چه عنوان یاد میکنه؟ شیء عظیم. ان زلزلت الساعه شیء عظیم. خیلی مطلب فرق میکنه. توجه به این نکتهی که عرض کردم که خداست میگوید جریان جریان عجیبیست، جریان جریان سختیست. بعد میفرماید یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت. در اون روزگار هر زنی که مشغول شیر دادن فرزندش هست از فرزندش فراموش میکنه. یوم ترا تذهل کل مرضعت اما ارضعت. اینجا باز یک نکته لطیفی است که من هر وقت گفتم این نکته را عرض کردم، در یکی از تفاصیل بیشتر ندیدم این نکته رو. اون نکته این است که تهی که میارن در ارتباط با فرق بین مرد و زن، میگیم مثلا مؤمن مؤمنه، این هکته قلب به شده، این مؤمن و مؤمنه، میگیم مسلم و مسلمه، میگیم صالح و صالحه. برای تفاوت بین مرد و زن، مرد رو میگیم مسلم، زن رو میگیم مسلمه. صفتهایی که مخصوص به زن هاست نیاز به این ته نداره، یعنی لازم نیست که این ته بیاد، چون صفت مخصوص به زنه. مثلا گفته میشه حائز، حائزه لازم نیست، چون مسئله حیض مختص به زنه. و هرچه که از این قبیل است. و یکی از چیزایی که مختص به زنهاست شیر دادن مرضع، یعنی شیر دادن مرضعه لازم نیست. چرا؟ چون این صفت صفت مختص به زن است. اگر در کلام فصیح و بلیغی بیاید معلوم میشه درش یه نکته است. اون وقت اون تفسیری جو داشت بعد نگفته بود که یکی از اقسام ت تا که به هوقف میشه تای تلبسه، یعنی نشان میده مقصود اینه که در حالی که با اون صفت همراهه. زن گاهی میشه بچه ای داره، بچهش تو گهواره، حادثه ای رخ میدهد، از بچه ای که تو گهواره است فراموش میکنه. این گاهیست. گاهیست که نه، داره شیرش میده، در حالی که داره شیرش میدهد حادثه اون چنان است که از این بچه‌ای که تو بغلشه و داره شیر میخوره فراموش میکنه. این تای تلبسه. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تذهل کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. حادثه حادثه ایست که اگر فرض بشه یک زنی باردار هست، در اثر اون حادثه بارشو میافکند، بچهشو سقط میکند و مردم رو گویی مستن، مست نیستن ولی گرفتاری شدید است شدید. یک همچه اوضاعی است. حالا در چنین جریانی اونی که میتونه تمام اینها رو حل کنه، همه اینها را کنار بزنه و انسان را در زندگی خوش و راحت قرار بدهد، همانا تقواست. تقواست هر که هرچه بیشتر به خودش علاقمند است شایسته است که در جهت تقوا هرچه بیشتر در تلاش کنه. هر کس هرچه بیشتر خودشو میخواهد راه همین است که متقی تر باشد تا این که رستگار تر و در سعادت بیشتری. آری اون روزگار روزگار است که یوم تبل سرائر فما لهو من قوت ولا ناصر. هیچ کس نمیتونه کمکش کنه خودش هم نیرویی که عذاب الهی را دفع کند ندارد مگر این که همون بر اساس تقوا حرکت کند. چه خوب گفته است که گفته است مکن کاری که بر پاسنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. چو فردا نام خانان نام خانند تو را مرا زین نام خوندن ننگم آید. انسان جوری عمل بکند که وقتی که مرگ میرسد اول راحت و اول خوبی او باشه، و اون هم راهش اینه که انسان در مسیر تقوا حرکت کند و از آلودگی ها و نادرستی هاش استغفار کند. لذا الان هم استغفار میکنیم و با توسل به ذیل عنایت معصومین علیه السلام از خدا درخواست داریم که زندگی بعدمون که نمیدونیم هم کی بیش میاد، وقتی براش تعیین نشده، هر آنی احتمالش هست که به سراغمون بیاد، بتونیم که در راحت باشیم. و خدا هم وعده داده است که اگر چنانچه استغفار کنیم به طرف او بیاییم، او لطف میکند و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، مخصوصا که به فضل خدا ولایت مولا امیر المؤمنین ائمه معصومین علیه السلام رو داریم که این اساس است که میتواند کار را بسیار برای ما ساده کند. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام همین الان عنایاتت را بر همه بندگانت و هممون را مشمول لطف و کرم و عفو و کرامتت بفرما. الهی البسطن الخطایان صوب مذلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی. با این عبارت هایی که هممون بلدیم از خدا طلب بخشش کنیم. یا دائم الفضل علی بریم، یا باسط الیدین براتیم، یا صاحب المواهب السنیم، صل علی محمد والی خیر البرا سجیم، واغفر لنا یا ذلال فی آذر عشیم. حالا امونی که بیش از همه سبب رحمت خداست عرض میکنم، از توسل استفاده میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا